مجله کوربه خاطر حبیب ده چې پس رادیو کې را سره ده.
تشکر از شما شنونده عزیز. سلام، صبحتان بخیر و امیدی که روز خوشی را آغاز نموده باشین. امروز چهارشنبه 20 جوزای سال 1388 و 10 جون 2009 دو روز بعد، یعنی به تاریخ 22 جوزا، فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال 1388 اعلان می شود. در آغاز این نیم ساعت از خبرها و گزارشات توجهتان را به مهمترین سرخط ها جلب می دارم. مسئولین کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند 57 تنه که نامهایشان از فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حذف گردیده، به تخطی از حقوق بشر، داشتن ارتباط با افراد مسلح و تابعیت دوگانه متهم هستند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند حمله به می روز گذشته در مرکز ولایت کنر از سوی مخالفین مسلح صورت گرفته بود که در آن یک طفل کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، میگوید برای اینکه آمریکایی‌ها از استراتژی جدید اداره به رهبری باراک اوباما در افغانستان حمایت کنند، نیاز است تا پیشرفت بر اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. یک قومندان نیروهای آمریکایی دیروز گفت افزایش سربازان آمریکایی در جنوب افغانستان یک عنصر مهم در تغییر توازن جنگ خواهد بود. قرغیزستان موضع خود را در مورد پایگاه هوایی ماناس نرمتر ساخته و گفته است که امکان دارد در این مورد با تمامی طرفین گفتگو کند. حمله انتحاری شب گذشته در هتل پرل کانتینیتال شهر پشاور 11 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. سرمنشی سازمان ملل متحد این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. نخستین زندانی که از محبس گوانتانامو کیوبا برای محاکمه به ایالات متحده آمریکا آورده شده، در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کرده است. و اردوی آمریکا در عراق میگوید 11 هزار زندانی را که در قید دارد بر اساس توافقنامه میان واشنگتن و بغداد یا آزاد و یا هم به حکومت عراق می‌سپارند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، در ادامه این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها، بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را نیز برایتان داریم و رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. با خبرها و گزارش ها میپردازیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرده که نامهای حدود 60 تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان از فهرست کاندیدان این انتخابات حذف گردیده است. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل گفت این تصمیم بعد از آن صورت گرفت که آنان یک رشته اعتراضات و شکایات را در مورد این نامزدها دریافت کردند، اما وی نامهای این افراد را افشا نکرد و گفت که اسامی این اشخاص در آینده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مسئولین کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند 57 تن از افرادی که نامهایشان از فهرست کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حذف گردیده است، به تخطی از حقوق بشر، داشتن ارتباط با افراد مسلح غیر قانونی و تابعیت دوگانه متهم هستند. گرنت کپن، رئیس کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی، در نشست خبری در کابل گفت آنان اعتراضات موجه را از سوی مردم راجع به این افراد دریافت کردند. آقای کپن اضافه نمود کمیسیون شکایات انتخاباتی در جریان پروسه ثبت اعتراضات از 31 ولایت کشور اعتراضات را در مورد این افراد به دست آورده که به گفته وی از جمله اعتراضهای دریافت شده 302 اعتراض موجه تشخیص شده است. کاندیدان در موارد مختلف به شمول تابعیت دوگانه، ارتکاب جرائم جنایی با رابطه با نیروهای نظامی غیر رسمی و یا رهبری همسو گروه ها چلنج شدند. ما اعتراضات موجه را از 26 ولایت کشور در مورد این کاندیدان به دست آورده ایم. فهیم حکیم، یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، میگوید احتمال می‌رود در جریان پروسه سهم شکایات نام‌های برخی دیگری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز از فهرست نامزدان انتخابات حذف گردند. آقای حکیم همچنان گفت قرار است افرادی که به انجام جرایم مختلف متهم هستند و خود را برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امسال کاندید کرده بودند با ارگانهای عدلی و قضایی کشور معرفی شوند.
در جریان اعتراضات بسا قضایای جرمی ارائه شد که هیچ وقت باید کتمان جرم صورت نگیره و او خاطر رسیدگی به همچه قضایا صلاحیت ارگانهای عدلی و قضایی است که در از نوع قضایا راجع میشه و اونا بعدتر رسیدگی خود را در راستا خود داشتند.
با گفته مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی، از میان 57 فرد که اسمایشان از لیست کاندیدان بیرون شده، 3 تن آنان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و متباقی نامزدان شوراهای ولایتی هستند.
مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین میگویند قرار است نامهای کسانی که از فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حذف گردیده بعدتر اعلام شود. در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نام 44 تن ثبت شده بود که یکی از آنها استعفا کرده و اکنون اسامی 40 تن در این فهرست باقی مانده است. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال 1388 به تاریخ 22 جوزا یعنی 2 روز بعد اعلام شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را رادیو آزادی مشنوی شنونده عزیز، تا لحظات دیگر از جزئیات حمله انتحاری شب گذشته بر هتل پرل کانتینتال شهر پشاور برایتان خواهیم گفت. مقامات افغان میگویند در اثر یک حمله مسلحانه مخالفین در اسعدآباد مرکز ولایت کنر دیروز 54 تن زخمی گردیدند و یک طفل کشته شد. پیش از این یک نماینده مردم کنر در ولسی جرگا گفته بود که این افراد در اثر پرتاب بم دستی توسط نیروهای بین المللی کشته و زخمی شدند. اما دگروال پنچ قماندان تیم بازسازی ولایتی کنر به رادیو آزادی گفته بود تحقیقات آنها نشان می‌دهد که بمبی که در این حمله استفاده شده در اختیار این نیروها اصلا قرار ندارد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی مخالفین مسلح صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را در مورد در مصاحبه‌ای که خبرنگار رادیو آزادی در کابل با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده با هم می‌شنویم.
آقای بشری، نتایج تحقیقات شما در مورد حادثه کنر چی است و به صورت دقیق در این رویداد چه تعداد از افراد کشته و زخمی شدند؟
زمانی که یک کاروان از وسایط نیروهای ائتلاف از شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر عبور می کردند، در امی زمان یکی از وسایطشان به یک موانعی که در امتداد سرک بود تصادم می کنه. بعد از اینکه حادثه با وقوع پیونده، افراد، اطفال و دیگر آبرینی که در شهر بودند بالای زمین وسایط جمع میشن و میبینن که چه حادثه با وقوع پیوسته. در این حالت دشمنان افغانستان با استفاده از فرصت میاین و یک قبضه بمب دستی را بالای امی ازدحامی که به میان آمده بود پرتاب میکنن که متاسفانه در نتیجه این بمب دستی 54 تن از هموطنان بیگناه ما که اکثریتشان اطفال و نوجوانان هستند جراحت برمی‌دارند و یک تنشان که طفل است به شهادت می‌رسد. بنابر راپورهای واصله گفته میشه که 3 تن از سربازای قوت‌های ائتلاف هم در این حمله بمب دستی جراحت برداشتند.
بله آقای بشری، اما تعدادی از مردم محل ادعا می‌کنند که ایبام از سوی نیروهای ائتلاف پرتاب شده. نتایج تحقیقات شما در این مورد چی بوده؟
باید بگویم که چند فکت یا دریافت های نزد پلیس وجود داره و این دریافت ها در نتیجه تحقیقاتشان به دست آمده. اولا یک حلقه بمب دستی، حلقه فلزی که مربوط به بمب دستی روسی میشه از محل حادثه به دست پلیس افتیده که نماینگر ای است که این بمب دستی روسی بوده نه مربوط قوت های ائتلاف. دومی که ای مشاورین یا امی قوات ائتلاف مشاورین قماندانی امنی ولایت کنر بودند و ایره قماندانی افراد را میشناسند و ضرورت به پرتاب بمب دستی بالای افراد ملکی ندارند. بنان قضیه طوری است که عمله بوده که از طرف دشمنان را اندازی شده و وزارت امور داخله ایره به شدت تقبیح میکنه.
بله، به عنوان آخرین سوال از شما آقای بشری، وضعیت صحی زخمی شدگان این رویداد چگونه است؟
فعلا بنابر راپورهای ما وضعیت اکثرتشان خوب است، شاید یک تعداد بسیار کمی باشه که وضعیتشان یک اندازه وخیم باشه، ولی او هم انشالله بنابر ازارات دکتران تکشن خوب میشه.
مصاحبه بود باز مرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان که میگوید در اثر حمله مخالفین مسلح در اسدآباد با بم دستی 54 تن زخمی و یک طفل کشته شد. سلام را از رادیو آزادی میشنوین. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفت برای اینکه آمریکایی‌ها از استراتژی جدید اداره به رهبری باراک اوباما در افغانستان حمایت کنند، نیاز است تا پیشرفت بر اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. رابرت گیتس گفت خیلی مهم است تا در جریان امسال و یا یک سال آینده به مردم آمریکا نشان دهیم که در افغانستان پیشرفت می‌کنیم. رابرت گیتس این سخنان را در اظهارات به اعضای مجلس سنای امریکا ابراز داشت. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که فشردهان را از امید مرزبان بشنویم.
وزیر دفاع آمریکا در اظهارات به هدف دفاع از بودجه نظامی این کشور برای افغانستان به گروهی از سناتوران آمریکایی گفت مردم آمریکا در صورتی که تلاش های ما در افغانستان بیهوده نباشند میخواهند از ماموریت ما در این کشور حمایت کنند. رابرت گیتس در حال این سخن را میگوید که به اساس تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی وارد افغانستان میشوند تا خشونت‌های جاری در این کشور را کاهش دهند. افغانستان از سال 2001 میلادی تا حال شدیدترین خشونت‌ها را تجربه میکند. تحلیلگران میگویند ماموریت آمریکا در افغانستان ممکن تا چند ماه آینده به یکی از مسائل جدی مورد بحث میان مردم آمریکا مبدل شود، زیرا با افزایش سربازان این کشور در افغانستان امکان افزایش تلفات سربازان آمریکایی مخصوصاً در جنوب افغانستان وجود دارد. در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای آمریکا در سال آینده، نظریات مردم عام آمریکا درباره ماموریت کشورشان در افغانستان ممکن پیامدهای سیاسی داشته باشند. اخیراً اداره تحقیقاتی به نام مردم و رسانه‌ها در آمریکا نظرسنجی را برا انداخت که بر اساس آن 53% آمریکایی‌ها از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان بر اساس یک برنامه جدید باراک اوباما پشتیبانی کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید بر اساس استراتژی جدید این کشور موفقیت کامل نه، بلکه حداقل باید نشانه های از پیشرفت در افغانستان تا 18 ماه آینده مشاهده شوند. رابرت گیتس هم را با امیرالبحر مایکل مولن رئیس کمیته لویدر استیزان آمریکا در مقابل اعضای مجلس سنای آمریکا ظاهر شد و این سخنان را گفت. مایک مولن در همین نشست گفت در 12 تا 18 ماه آینده کارایی استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان واقعا معلوم خواهد شد. ایالات متحده آمریکا اکنون در حدود 56,000 سرباز در افغانستان دارد. در اواخر سال گذشته تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به 32,000 تن می رسید. مقامات در وزارت دفاع آمریکا انتظار دارند که تعداد سربازانشان در افغانستان را تا اوایل سال 2010 به 68,000 تن برسانند. وزیر دفاع آمریکا گفت دلیل عمده افزایش نارامی ها پس از سال 2006 در افغانستان پیمانی بود که میان طالبان و حکومت پاکستان در مناطق قبایلی این کشور امضا شد. گیتس گفت این پیمان سبب شد تا طالبان منسجمتر شوند و بتوانند با عبور از سرحد به افغانستان حملات گسترده تری را بر ضد نیروهای خارجی براه بیندازند. اما وزیر دفاع آمریکا گفت عملیات نظامی اردوی پاکستان در دره سوات و اطراف آن او را بیشتر از گذشته به شکست طالبان امیدوار ساخته است.
از اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مجلس سنای آن کشور شنیدید. همزمان با این یاد قمندان نیروهای آمریکایی دیروز گفت افزایش سربازان آمریکایی در جنوب افغانستان یک عنصر مهم در تغییر توازن جنگ خواهد بود، جایی که نیروهای آمریکایی راه‌های تدارکاتی شورشیان میان افغانستان و پاکستان را هدف قرار خواهند داد. طی 6 هفته گذشته یک لوای نیروهای پیاده بحری اردوی آمریکا متشکل از 10,000 سرباز وارد ولایت هلمند، یکی از ناآرامترین ولایات جنوب افغانستان شدند. دگرمن جورج آلمند معاون قمندان این لوای قوای پیاده بحری آمریکا به خبرنگاران مقیم در مرکز نظامی این سربازان در هلمند گفته است این تعدادی از سربازان در ساحه به این مساحت توازن جنگ را تغییر خواهند داد. به گفته وی این یک سرمایه گذاری قابل ارزش است. وی از پیش بینی در این مورد که وضعیت امنیتی در این ولایت چه زمانی تغییر خواهد کرد خودداری کرده است. ولایت هلمند با پاکستان هم سرحد است، جایی که به گفته قماندانان نیروهای بین المللی شورشیان از پناهگاه‌های مسئول برخوردار هستند. ایالات متحده شورشیان را در مناطق قبایلی پاکستان توسط تیاره‌های بدون پیلوت هدف قرار می‌دهد و تلاش می‌کند تا پاکستان اقدامات شدیدتر را علیه تندروان مسلح اتخاذ کند. دگرمن با معذرت، اگر من آلمان گفته است نیروهای آمریکایی در حال حاضر در سرحد مستقر نشدند، اما در آینده آنها و نیروهای تحت فرمان ناتو به مشکل راه‌های تدارکاتی شورشیان میان افغانستان و پاکستان خواهند پرداخت. به گفته وای، شورشیان با جنایتکاران گره خوردند که بر کاروبار مواد مخدر کنترل دارند. اگر من جورج آلمان گفته است آنها نفوذ واقعی طالبان و چگونگی ارتباط میان طالبان و کاروباریان مواد مخدر را بررسی میکنند. با افزایش سربازان جدید تا اواخر سال روان میلادی، رقم نیروهای آمریکایی در افغانستان از 55,000 به 68,000 سرباز بلند میرود.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 7:46 صبح است و یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه و جهان تا این ساعت جلب می‌دارم. مسئولین کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند 57 تنه که نامهایشان از فرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حذف گردیده، به تخطی از حقوق بشر، داشتن ارتباط با افراد مسلح غیرقانونی و تابعیت دوگانه متهم هستند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند حمله بمی روز گذشته در مرکز ولایت کنر از سوی مخالفین مسلح صورت گرفته بود که در آن یک طفل کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی گردیدند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید برای اینکه آمریکایی‌ها از استراتژی جدید اداره به رهبری اوباما در افغانستان حمایت کنند، نیاز است تا پیشرفت بر اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. یک قمندان نیروهای آمریکایی روز سه‌شنبه گفت افزایش سربازان آمریکایی در جنوب افغانستان یک عنصر مهم در تغییر توازن جنگ خواهد بود. حمله انتحاری شب گذشته در هتل پرل کانتینیتال شهر پشاور 11 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. سرمنشی سازمان ملل متحد این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. قرقیزستان موضع خود را در مورد پایگاه هوایی ماناس نرمتر ساخته و گفته است که امکان دارد در این مورد با تمامی طرفین گفتگو کند. نخستین زندانی که از محبس گوانتانامو کیوبا برای محاکمه به ایالات متحده آورده شده در برابر اتهامات و اتهامات وارده از خود دفاع کرده است. اردوی آمریکا در عراق میگوید 11,000 زندانی عراق در قید دارد بر اساس توافقنامه میان واشنگتن و بغداد آزاد و یا هم به حکومت عراق می‌سپارد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال‌آباد صاف و واضح شنیده می‌توانید. شنوندگان عزیز، پس از این می‌دانید که رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadiradio.com هم بشنوین و همچنان گزارش‌هایی را که خدمتتان تقدیم می‌کنیم بخوانید. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون حمله انتحاری دیروزی در شهر پشاور پاکستان را محکوم کرد. در این حمله دست کم 11 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. یک کارمند صربستانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز شامل قربانیان این رویداد بود. در یک اعلامیه سازمان ملل متحد بان کی مون گفته است این حمله را با تندترین الفاظ ممکن تقبیح می‌کند. این اعلامیه حمله دیروزی در هتل پرل کانتینیتال هتل پشاور را یک حمله تروریستی خوانده است. جزئیات بیشتر را در مورد این حمله انتحاری در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان می‌شنویم.
حوالی ساعت 9:30 دقیقه شب گذشته در داخل هتل کانتیننتال ایالت سرحد حمله انتحاری صورت گرفت که به گفته ملک نوید قمندان امنیه ایالت سرحد در نتیجه این حمله انتحاری در حدود 11 تن کشته و 55 تن دیگر مجروح گردیدند. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین در ارتباط حمله انتحاری شب گذشته و رادیو آزادی چنین گفت:
در
این حمله 11 تن کشته و 50 تن دیگر مجروح گردیدند. یک خانم خارجی نیز مجروح گردیده است. هدف اصلی این حمله مسئولین حکومت ایالتی و مردم این ایالت می باشند. بر اساس اطلاعات این یک حمله انتحاری بود. انتحار کنندگان از دو موتر استفاده نمودند. از یک موتر بالای نگهبانان دروازه هتل فایر نموده و موتر دومی را در داخل هتل منفجر نمودند. مسئولین اداره خودسازی ماین پشاور میگویند که در این حمله انتحاری از 500 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده گردیده است. قابل یادآوری است که حمله انتحاری شب گذشته در یک منطقه مهم و اساس پشاور به وقوع پیوسته است. در نزدیکی هتل کانتیننتال ساختمان مرکزی رادیوی پشاور، محکمه عالی ایالت سرحد، ساختمان پارلمان ایالتی نشترحال، قلعه تاریخی بالاحصار و دفتر وزیر اعلی ایالت سرحد موقعیت دارند.
از حمله انتحاری شب گذشته در هتل پرل کانتیننتال شهر پشاور شنیدید که 11 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته. سرمنشی سازمان ملل متحد این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. قرقیزستان موضع خود را در مورد پایگاه هوایی مناس نرمتر ساخته و گفته است که امکان دارد در این مورد با تمامی طرفین گفتگو کند. قرقیزستان قبلا گفته بود که ایالات متحده باید تا 18 ماه آگوست امسال سربازانش را از این پایگاه فراخواند. اردوی آمریکا و نیروهای ناتو برای اکمالات سربازانشان در افغانستان از این پایگاه استفاده میکنند. جزئیات بیشتر را از جاوید نعیمی میشنوید.
قرقیزستان به روز سه‌شنبه موضع خود را در قبال پایگاه هوایی مناس نرمتر ساخت و گفت که حاضر است در مورد باقی ماندن سربازان آمریکایی در آنجا گفتگو کند. قدیربیگ سربایوف وزیر خارجه قرقیزستان گفته است که کشورش ممکن با میزبانی از نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی مناس ادامه بدهد. وزیر خارجه قرقیزستان بعد از آن در این مورد سخن گفت که گفته می شود رئیس جمهور حامد کرزی نامه به قرمانبیگ باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان فرستاده و از وی خواسته است تا بالای تصمیم خود در مورد بیرون شدن سربازان آمریکایی از پایگاه مناس مجدداً غور کند. این پایگاه برای اکمال نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مهم دانسته می شود، اما قرقیزستان ظاهراً به اشاره روسیه با حضور نظامیان آمریکایی در مناس مخالفت کرده است. قدیربیگ سربایوف وزیر خارجه قرقیزستان به خبرگزاری دولتی کبر گفته است قرقیزستان حاضر است درباره پایگاه هوایی مناس که برای مبارزه با تروریسم در افغانستان توسط نیروهای ائتلاف مورد استفاده قرار می‌گیرد با تمامی طرفین ذی علاقه گفتگو کند. وی همچنان درباره این که مذاکرات چگونه با کدام حساس و در چه چارچوبه صورت خواهد گرفت گفت که باید روی این موضوعات گفتگو صورت گیرد. یک مقام دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که ممکن رئیس جمهور آن کشور در حاشیه نشستی که به رهبری سازمان همکاری‌های شانگهای به تاریخ 15 تا 16 جون در مسکو برگزار می‌شود با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز رادیو آزادی، پیش از این که بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را خدمتتون تقدیم بداریم، خبرهای از جهان داریم. نخستین زندانی که از محبس گوانتانامو کیوبا برای محاکمه به ایالات متحده آمریکا وارد آورده شده از خود دفاع کرده، گفته است در دو بمبگذاری سال 1998 میلادی در سفارت‌های آمریکا در قاره آفریقا مقصر نبوده است. دفاع احمد گیلانی تبعی تانزانیا به محکمه فدرالی در منهاتن سپرده شد. او صبح زود روز سه شنبه به ایالت نیویورک منتقل گردید. گیلانی متهم به کشتن بیش از 220 تن است و اگر این اتهامات بر وی ثابت شوند گیلانی ممکن به اعدام محکوم شود. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 11,000 زندانی را که در عراق در قید خود دارد، نظامیان آمریکایی گفتند همه این زندانیان به اساس توافقنامه میان واشنگتن و بغداد آزاد و یا هم به حکومت عراق سپرده می شوند. در اعلامیه نشر شده از سوی اردوی آمریکا آمده است این زندانیان در سه محبس نیروهای آمریکایی در اطراف بغداد زندانی هستند. در ماه مارچ امسال نیروهای آمریکایی گزارش داده بودند که در حدود 13,000 تن در محبسهای آنان در عراق زندانی هستند. گروه‌های فرانسوی و برزیلی که در تلاش دریافت اجساد قربانیان حادثه سقوط طیاره ایر فرانس در بحر آتلانتیک اند، حداقل اجساد 41 قربانی این رویداد را دریافت کردند. این طیاره نوه ایربس A330 هفته گذشته با 228 سرنشین در بحر اتلانتیک و در فاصله 1100 کیلومتری سواحل شمال شرقی برزیل سقوط کرد. مقامات گفتند اجساد قربانیان برای شناسایی شدن به برزیل منتقل خواهند شد. انتظار می رفت تلاش ها برای دریافت جعبه سیاه و دستگاه ضبط صدا در این طیاره با رسیدن تحت البحری های فرانسوی به محل حادثه شدت یابد. دریافت این دستگاه در پیدا کردن علت سقوط طیاره کمک خواهد کرد. یک قانوندان آمریکایی که 3 سال را در زندان در بلاروس سپری کرده اعتصاب غذایی را آغاز کرده است. امانوئل زلستر به اتهام جاسوسی راهی زندان شده و اکنون خواهان مرور دوباره دوسیه خود است. دمیتری گوریخوکو وکیل مدافع امانوئل به خبرگزاری رویترز گفته است اعتصاب غذایی یگانه راهی بود که وی میتوانست با استفاده از آن توجه دیگران را به خود جلب کند. امانوئل زلستر سال گذشته در اوج تیرگی روابط میان بلاروس و ایالات متحده آمریکا بازداشت شد. در همان زمان واشنگتن نماینده سیاسیش در بلاروس را به واشنگتن فراخواند. و پلیس در پاریس میگوید یک مجموعه از طرح‌های رسامی پابلو پیکاسو از یکی از موزیم‌های پایتخت فرانسه دزدی شده است. ارزش این اثر در حدود 8 میلیون یورو تخمین شده است. پلیس میگوید روز سه‌شنبه دریافته که این اثر پابلو پیکاسو از موزیمی که به نام وای مسماست ربوده شده، اما این را نمی‌داند که این اثر دقیقاً چه زمانی به سرقت برده شده است. وزارت فرهنگ فرانسه گفته است این مجموعه بر 33 تصویر مشتمل بود که در میان سال‌های 1917 تا 1924 میلادی توسط پابلو پیکاسو ترسیم شده بودند. پیکاسو یکی از بزرگترین هنرمندان قرن 20 به شمار می رود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی
شده.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
فل نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز رادیو آزادی ساعت 7:56 دقیقه صبح است و هم از شما دعوت میکنیم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جان که سید سمیع عباس برایتان تقدیم میدارد.
مجله شپیگل چاپ آلمان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که حضور قوای آلمان در افغانستان و تلاش‌های متخصصین آن در بازسازی این کشور تهدید القاعده را بر منابع آلمان در جریان انتخابات این کشور بیشتر ساخته است. به نوشته مجله در یک بررسی حکومت آمریکا معلوم شده است که گروه القاعده که در سرحدات افغانستان و پاکستان متمرکز می باشد به گروه‌های نزدیک خود در شمال آفریقا دستور داده است که منابع آلمان را مورد حمله قرار بدهند. چند قبل یک تبعه آلمان در بالی گروگان گرفته شده بود که عاملین آن خواهان آزادی افراد القاعده از زندان‌ها و خروج عساکر آلمانی از افغانستان شده بودند. مجله می‌افزاید بررسی جدید و زنگ خطر اخیر به یک سلسله کست‌های ویدیویی القاعده مربوط می شود که اخیراً به نشر رسیده است. به نوشته مجله هفته گذشته هم یک فیلم نوی از اتحاد جهاد اسلامی در آلمان به نشر رسید که این گروه تهدید نموده است که بر اهداف آلمان حمله خواهد کرد. در اوایل سال 2009 یک گروه اسلامی به نام هرخ که اکنون در افغانستان مخفیانه کار می کند تهدید نموده بود که در آلمان حملات را سازماندهی خواهد کرد. به نوشته مجله هرخ در سازمان القاعده یک نقش مهم دارد. نشریه جنگ و صلح در شماره اخیر خود به یک موضوع اجتماعی در افغانستان اشاره نموده می نویسد که تعداد طلاق‌ها در افغانستان مخصوصا در هرات بی سابقه بلند رفته است. به نوشته نشریه هرچند طلاق در جامعه افغانستان یک عمل شرمگین می باشد اما با ایجاد تعداد زیاد سازمان‌های دفاع از حقوق زنان تلاش برای نجات زنانی که با شوهران خود به مشکلات بزرگ روبرو هستند زیاد شده است. نشریه به ازدواج‌های اجباری، عروسی یک مرد پیر 80 ساله با دختر 18 ساله و یا برعکس نامزد کردن یک دختر 18 ساله با پسر 2 ساله اشاره نموده می‌نویسد چون این عوامل سبب می‌شوند که زنان بعد از ازدواج به خودکشی و یا خودسوزی دست بزنند. نشریه در پایان مطلب خود نام چندین دختر را در هرات می نویسد که در سن خرد 11 سالگی، 14 سالگی و 16 سالگی مجبور شدند که با مردان کهنسال ازدواج کنند. به گفته وکلای حامی حقوق برای این دختران راهی دیگری بجز طلاق وجود ندارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
مرور بر باستا مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنونده عزیز، در همین جا و پایان نیم ساعت از خبرها و گزارش ها میرسیم و فراموش نکنید که ساعت 6 بعد از ظهر یا 6 شام باز هم دو مجله خبری برایتان داریم. تا آن ساعت برنامه یک ساعت آغاز میشه و در یک ساعت دیگر سال 8 ساخته خارقی میزبان شما.